از این حکم درست میفهم به من شروع کنیم که ما هدفمون که مبارزه طبقاتی پرولتاریا سازماندهی بکنیم. پس اول باید بفهمیم این طبقه اون طبقه اجتماعی اقتصادی چیه، چه مبارزاتش مبارزه طبقاتیه و اونا رو بپریم سازماندهی بکنیم و به تناسب سازماندهی اون مبارزه است که ما آرایش ویژه‌ای به خودمون میگیریم و این آرایش ها مشخصا حتما در طول تاریخ عوض میشه، ولی تا اونجا که طبقه موجودیت پایدار اجتماعی اقتصادیه آرایش ما پایدار میمونه به همون درجه و هر چقدر عوض میشه طبعا ما شکل کارمون عوض میکنه. ولی مبارزه طبقاتی پرولتاریا سازماندهی کنیم بیرون اثر اقتصاد بگیریم. رفیق بهمن تو صحبتش طبقه رو طبقه تولید کننده میگیره ولی طبقه مصرف کننده نمیگیره. یعنی طبقه کارگر رو در رابطه اقتصادی وقت میبینه فقط طبقه رو در حال تولید میبینه، در حال بازپس گرفتن محصولات خودش از کانال دیگه، تو اجتماع، تو بازار، تو کوچه، تو خیابون، تو مسکن، تو غذا، تو هوا، تو حمل و نقل نمیبینه. بله طبقه رو در بمانی موجودات اقتصادی ببینیم قبل از هر چیز، حالا حیات فرنگیش هیچی، مسئله انقلاب هیچی، مسئله قیام هیچی، مسئله روبنای سیاسی، زندانها، شهرداریها، قوانین مدنی و قوانین کشوری هیچی، فعلا تو همین سطح اقتصادی. چرا طبقه رو وقتی به عنوان یه موجودیت اقتصادی میبینیم طبقه رو فقط در تولید و در مصرف میبینیم؟ درسته که نصف موجودیت اقتصادی طبقه معروف میشه این چجوری مصرف میکنه و چجوری نیروی کارشو باز تولید میکنه. خانواده هم اینجا میاد تو صحنه، رابطه طبقه با فروشندگان بورژوا هم مربوط میشه به اندازه که با خریداران نیروی کارش به ما مربوطه. این شهر، این حوزه زیسته. طبقه زندگی چیه؟ زندگی اساسا برای مارکسیسم چیز مصرف ماحصل نیروهای مولده نیستش. تو هر مناسبات اجتماعی من دارم زندگی میکنم، اینجا تو اتاقی ام، غذا میخورم، یه چیزی گوش میدم، یه چیزی میپوشم، با یه آدم یه مناسبات اجتماعی دارم که رو این زیست اقتصادی، زیست اقتصادی چیز جز مصرف در مقابل در کنار تولید نیست. یعنی تولید و مصرف رو بگیریم رو هم میشه زیست و زیست اقتصادی به معنی عام و طبقه رو در حال اونجا که داریم تولید ازش میذاریم کنار به معنی اخص حرف میزنیم مصرف و طبقه در جامعه ای که به اعتبار مصرف یه دهی به وجود آمده. مسکن من داره مصرف میشه، منی که توی ساختمون نشستم دارم یه چیزی رو، محصول کار دیگه رو مصرف میکنم در همون ساختمونی که من الان نشستم به عنوان زیست من، محل زیست منه و موضوع زیست منه و دارم باهاش زندگی میکنم. شاید دو سال پیش موقع ساختنش موضوع کار کارگر دیگه بود، اعتصاب اونجا در میگرفته، کارگر ساختمانی اعتصاب میکرده، امروز بر سر مسائل شهرداری، ولی ساختمون هم اونجاست، کارگری اونجا هست. تا اگه از نظر اقتصادی بنابراین در نظر بگیریم که طبقه تولید میکنه و طبقه مصرف میکنه و استثمار فقط از تولید نیست و فی الواقع تو تولید نمیشه توضیحش داد، از یکی از ارکان تئوری استثمار تو مارکسیسم، یعنی رکن اساسیش اینه که طبقه کارگر مزدی دریافت میکنه و با این مزد میره وسایلی که خودش تولید کرده رو به قیمت معینی میخره و یعنی مزدش نمیتونه بذاره دانش به جو بر پایین. و درست تو همینجا این برابری این دستمزد با اون چیزی که بهش میدن، اون خونه ای که بهش میدن، اون کوچه ای که براش میسازن، اون ماشینی که میاد سوارش میکنه هست که معلوم میشه این مزدش چقدر میارزید، آیا داره استثمار میشه یا نه. بله یه پولی میدن به کارگر ولی این چقدر میارزه، این معلوم میشه وقتی که میره تو خونه زندگیش نیروی کارشو بازتولید بکنه. یعنی درسته که بازتولید نیروی کار طبقه کارگر امر خصوصی تو خانواده است که ما میگیم بازم مربوط به خود طبقه کارگره و جزی از نظام بورژوایی، ولی همین که اون تبدیل اون مزد نقدی به یه چیز جنسی، به یه زیست فیزیکی، به یه مایحتاج، به یه سطح معیشت، این اتفاقی است که خارج از کارخونه میفته و جزئی از حیات اقتصادی طبقه است. من میخوام حالا از اینجا بسازم روش برم روی این که محیط زیست چیه. چرا من وقتی میگم کمیته محل کار و کمیته محل زیست، اینا اساسا اشکال دائمی و پایدار بحث ما هستن برای سازماندهی مبارزه طبقاتی. من فکر نمیکنم بشه گفت کمیته های فابریکی جبهه اصلی مبارزه طبقاتی ما رو تشکیل میده. و چرا کمیته بخش به نظر من این کار است، کمیته منطقه این کار است، به عنوان تماجه که طبقاتی داریم حرف میزنیم. مبارزه طبقاتی اساسا چرا در سطح فابریکی نمیتونه مطرح باشه؟ من اینکه قبلا وسیله کمیته منطقه هدایت شده باشه و فابریک جلوه ای از کار کمیته منطقه باشه، من بحث من اینه. بنابراین اقتصاد اگه میگیریم طبقه رو در موقعیت اقتصادیش میبینیم و در اعتراض به این موقعیت اقتصادیش طبقاتی میشه، یعنی به اون طبقه برای خودش تبدیل میشه، طبقه که به این اقتصاد، به این مبنای اقتصادی حیاتش اعتراض داره، فقط در تولیدش اعتراض نداره، و دقیقا اگه اینطوری بکنیم به نظر من از حتی از خود سوسیالیسم درک علمی پیدا نمی‌کنیم. فکر می‌کنیم سوسیالیسم یعنی کار نکردن. متوجه نمی‌شیم سوسیالیسم یعنی کار کردن و مواد تولید شده رو به صورت سوسیالیستی مصرف کردن. این کار کردن از اون جامعه سوسیالیستی برنمی‌دارن که. همه کار می‌کنن و هر چی درست کردن رو با هم توی روابط سوسیالیستی تولید و توزیع مصرف می‌کنن. چرا مارکس هم از مناسبات تولید و روابط تولید و مبادله حرف میزنه؟ برای اینکه این توزیع محصولاتی که حاصل کار بشر هستن جزی از همون اقتصاد تو همون سطح اقتصادی باید دیدش، وگرنه یه بودو میبینیم و خود تئوری نداریم براش. برای من میگم طبقه رو باید در عنوان اقتصادی اگه ببینیم، زیست و تولیدش دوتایی جز موجودات اقتصادی طبقه هست، جایی که مصرف میکنه و جایی که تولید میکنه و شرایطی که به این مصرف و به اون تولید حاکمه جز شرایط اقتصادی این طبقه هست. در سطح سیاسی همینطور باید طبقه رو به عنوان کلیات سیاسی اجتماعی ببینیم تا قبل از اینکه در مقابل اداره حفاظت و کارفرما ببینیم. در سطح فرهنگی هم همینطور باید طبقه رو در مقابل آرای بورژوایی ببینیم قبل از اینکه در مقابل تبلیغات انجمن اسلامی ببینیم. اگه میخوایم مبارزه طبقاتی طبقه کارگر سازماندهی بکنیم، باید اول طبقه رو طبقاتی در نظر بگیریم و طبقه رو وقتی میتونیم طبقاتی در نظر بگیریم که در مقابل بورژوازی در نظر بگیریم، و بورژوازی رو وقتی میتونیم در نظر بگیریم که اونو به عنوان یه نظام اجتماعی و جلوه طبقاتی یه مالکیت خصوصی در سطح کل جامعه در نظر بگیریم. حالا سوال من اینه، بورژوازی و پرولتاریا در چه مقیاس جغرافیایی، کارخونه‌ای و غیره رو به رو همن؟ به همون مقیاس هم ما باید حضور داشته باشیم. آیا در کوچه صف‌بندی طبقات رسم میکنن؟ در کارخونه شک ندارم رسم میکنن. یعنی کارخونه جایی است که لخت و اوریون بورژوازی پرولتاریا در یه رابطه روشن تولیدی مقابل هم دیگه است. یعنی مبارزه در سطح کارخونه بنا به خصلتش میتونه مبارزه طبقاتی بشه اگر خصلت سراسری پیدا بکنه و شعارهای سراسری به خودش بپذیره حتی در یک کارخونه. یعنی جوری که بورژوازی رو در مقابل خودش قرار بده و اعتراضش از این منطقه محدود به اعتراض طبقاتی تبدیل کنه به 40 ساعت کار. ولی تو محیط زیستش چطور؟ من اینجا میخوام بگم که وقتی از زیست صحبت میکنیم دیگه فرقش با تولید اینه که زیست به زیست اقتصادی منحصر نمیشه. زیست اقتصادی، سیاسی و فرهنگی طبقه است. رفیق محمد مثال میزد از تروپای هنری کارگری. من تا حالا نشنیده بودم اینو. که یه قلمروی به وسعت فلان منطقه جنوب شهر تا تئاتر شهر رو در بر میگیره فعالیت اینا. رفت و آمدشون و مسائلشون. جغرافیایی که این به عنوان زیست و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خودش تعریف کرده وسیع‌تر از کوچه‌شونه یا محله‌شونه. حتی اون محله این زیست این قشر معینه کارگر رو درک نمیکنه. چرا میرن از صبح، چرا میرن بیرون؟ میرن تو تالار شهر دارن تاس میرن. اینو کی میتونه سازماندهی بکنه؟ کمیته کوچه‌شون روش خبر نداره از اینکه یه کارگر پا میشن میرن تاسشون میرن. و من این کسی که این واحد مشخص، این تشکل مشخص خود به خودی تو درون جنبش تو درون طبقه کارگر در خدمت مبارزه طبقاتی قرار میده، آیا کسی میتونه جز کسی باشه که اون موجودیت سراسری که اینا توش نقل مکان میکنن و رفت و برگشت میکنن و میپوشونه؟ من میخوام بگم کمیته منطقه یه شکل بینابینی، فاصله بین رهبری و جبهه نیست به این معنی که مبارزه به صورت تکتیراندازیهایی تو سطح خط اول جبهه بین بورژوازی و پرولتاریا و کمیته منطقه این وسط مهمات میاره تحویل این کمیته های جلو میده. من به نظر من اینطور نیست. رهبری که واسه کمیته منطقه اعمال میکنیم یه رهبری مبارزاتی بالفعل و فوریه. کمیته منطقه سازماندهی عملی مبارزه میکنه. کمیته کارخونه یه شکل ویژه اینو براش سازماندهی میکنه. ولی تنها اگه این کمیته فابریکی رو در کنار کمیته های بخش های محلی بذاریمه که اون کمیته منطقه اجازه امکان پیدا میکنه یه مبارزه طبقاتی رو سازماندهی بکنه. بورژوازی رو در پرولتاریا در مقابل بورژوازی قرار بگیم، وقت منظور حرف من از زندان‌ها، شهرداری، قوانین و غیره بهتر درک می‌کنی. کجا پرولتاریا تو محیط زیستش در مقابل بورژوازی قرار داره؟ تا اونجایی که بورژوازی خودشو در مقابل طبقه قرار داده به عنوان یه طبقه، تا اونجایی که به منطقه مشخصی از شهر محدودش کردن نظر زندگی، محدودش کردن نه اینکه کارتشو ببینه نه یا اینجا نمیشه با اون پولی که گرفته سوار چیزی بشه بیاد بره جای دیگه، و تازه اونجا چیکار کنه؟ جایی نیست که بشینه. چرا یه کارگر تو شمال شهر پیدا نمیشه که نشسته باشه کتاب بخونه؟ واسه اینکه بعد 15 تومن خرج کنه اونجا، بعد 15 تومن برگرده. بنابراین از نظر اقتصادی، از نظر ترابری، از نظر فرهنگی طرف محدود به یه گوشه شهر. بورژوازی خودش مشخصا محلات زحمتکش نشین رو تعریف میکنه برای خودش. و دقیقا اتوبوس قرازه رو اونجا به کار میندازه، اتوبوس نو رو به شمال شهر میفرسته. در مقابل این صفبندی که بورژوازی تو شرط شهر به وجود میاره، ما هم به وجود میاریم. خب ما موظفیم، یعنی وقتی بورژوازی چیزی رو به اسم محله کارگری تعریف کرد، ما موظفیم اون تو کمیته داشته باشیم. من میگم طبقه در مقابل بورژوازی طبقه است. و اونجایی که اونجایی که در مقابل بورژوازی قرار میگیره طبقه میشه اصلا، و مبارزش خصلت طبقاتی به خودش میگیره. اما بورژوازی واحدایی که توش طبقه رو روبر خودش قرار میده چه واحدایی هستن؟ من میگم ما همون واحدا تبعیت میکنیم، ولی واحدایی که بورژوازی این کارو میکنه، نه وزارت کشور. فقط وزارت کشور بسته برای گرفتن عوارض، تنظیم آجدانیاش، ضبط و ربط ژاندارمری ممکنه تصمیم بگیره لرستان رو به دو قطعه تقسیم کنه. این یه بحث مربوط به وزارت کشور. ولی اینکه امروز در شهر صنعتی البرز یه مجتمع صنعتی شکل گرفته که بورژوازی بنا به خاصیت اقتصادی خودش از وسط هم قاچش بکنه، اینا بالاخره باید با هم مراوده داشته باشن. این یه موجودیت اقتصادی شکل گرفته وسط یه جایی که با فاصله بیابونا و کشتزارا از شهر بعدی منفک میشه، ما اونجا باید باشیم، چون بورژوازی خودش اونجا یه منطقه تجمع کارگری درست کرده. و این تجمع کارگری یه مأموریت کارگران نیست، اونجا دارن زندگی میکنن، همون کار فرهنگی و سیاسی و غیرشون هم اونجا میکنن، یعنی مثل یه شهر بورژوایی دارن زندگی میکنن. من معتقدم که این صفبندی‌ها رو بورژوازی به ما میده. در چه مقیاسای جغرافیایی بورژوازی در مقابل پرولتاریا قرار گرفته؟ و همون درجه که براش قوانین وضع میکنه، و همون درجه که براش هیته متمایز در نظر زندان و ارتش و پلیس و غیره دست میکنه. ما حزب فقط در مبارزه علیه کارفرما نبینیم، حزب در مقابل دولت ببینیم. طبقه کارگر میگه حزب من باید به رهبری در رهبری صفوف طبقه قدرت از دست اینا بگیره، یعنی دولت دیگه ای باید تشکیل داد. پس حزب باید بگه من آلترناتیو شهر، آلترناتیو کشور هستم. نمیتونه بگه من کاری ندارم به این زندان. درست شهرتون یه زندان داره، ولی کارخونه‌هاش چون غربه، من کمیته غرب دارم. پس جواب زندان شهر کی میده؟ بسیج برای مقابله با زندان شهر و گرفتن زندان شهر کی میده؟ صدور نیروهای انقلابی از غرب تهران؟ نه، زندان تهران وظیفه کمیته تهرانی که داره تکلیفش رو معلوم کنه. پادگان تهران کی خلع سلاح میکنه در یه قیام؟ کمیته تهرانی باید باشه، وگرنه کمیته جوادیه نمیتونه این کارو بکنه. بورژوازی یه زندان ساخته برای کارگر تهران، و طبقه کارگر هم باید یه مبارزه رو برای کوبیدن اون زندان بتونه سازمان بده. پس یه رهبری برای این کار میخواد. طبقه خودشو با یه زندان در مقابل بورژوازی، خودشو با یه زندان در مقابل پرولتاریا قرار میده. یعنی میگه من به همه شما فعلا دارم از مرکزیت بورژوایی اینجا یکسانه. تو شهر تهران یه مرکزیت داره بورژوازی، در مقابل هر مرکزیت بورژوایی ما یه مرکزیت پرولتاری باید قرار بدیم. این کارخونه یه مرکزیت بورژوایی هست، واضحه، چون واضحه بسی روش نیست. حرفای رفیق به من همش به جای خود نرفت. ولی ببینیم دیگه تو کل کشور مرکزیت‌های بورژوایی چه اشکالی به خودشون گرفتن. به نظر من امروز یه مرکزیت داره تو آواره های جنگ ایران عراق شکل میگیره. بورژوازی اونجا صفمندی جلوی این طبقه آواره به خودش گرفته. اونجا یه کمیته مبارزاتی ویژه ما میخوایم که پرولتاریا رو در مبارزه رو در روش بر سر مسئله آوارگی و در اردوگاه مختلف آوارگی سازمان بده. اونجا میخوایم. ولی شکل پایه جدا از مسئله آوارگی و غیره چیه؟ اون مشتم، اون تقسیم بندی های شهری و کشوری که پایه اقتصادی، اجتماعی، ارگانیک عینی داره. خب اینا رو میتونیم تشخیص بدیم. یکی فولادشهر و ذوب‌آهن و اون مجتمعی است که بر سر اول مسئله فولاد در وسط کشور مجتمع شده. یکی مسائل ماشین سازی ها و غیره و غیره است که در آذربایجان متمرکز شده یا فلان در تهران متمرکز شده. یکی سم مجتمع نفتی کشوره که در کل جنوب متمرکز شده و شهرهای نفتی اساسی به وجود آورده. بله، کاشون هیچ اتفاقی هم نیفتاد، ولی دقیقاً به خاطر این کاشون هم یه زندان داره. ما باید یه نفر داشته باشیم که بگه این زندان رو باید اینطوری گرفت. یعنی من معتقدم همه شهرهای ایران باید یه موقعی کمیته حزبی خودشون داشته باشه. اینکه این کمیته حزبی، یعنی کمیته حزبی قدرتمند متکی به نیروی متشکل کارگر صنعتیه، یه کمیته حزبی معینیه در سطح یه حوزه 4 نفره که رهبری مبارزه همون آدم ها اخشار غیر پرولتار رو به عهده میگیره، سوال دیگه است. ولی تا اونجا که بورژوازی شهر ساخته و شهر اصلا تعریفش محل تجمع پرولتاریا و بورژوازی هر دوه، ما اونجا کمیته داریم. قاسم رش که قاچاقچی ها جمع میشن کمیته نمیذاریم، چون قاچاقچی ها جمع میشن برای قاچاقچی ها پخش میشن. ولی کاشون دیگه شهره. تو کاشون فرهنگ بورژوایی در مقابل نیازهای در واقع حقیقت پرولتاری تبلیغ میشه، تو کاشون حزب اللهی تربیت میشه، تو کارشون فرزندان زحمتکشان رو برن مدرسه چیزی درسش میدن. حزب باید باشه و حزب باید آلترناتیو باشه. این به طور کلی دارم میگم راجع به حزب و بورژوازی. اما نتیجه عملی که من از این میخوام بگیرم اینه که به مقوله کمیته منطق و بخش نمیشه دوگم برخورد کرد. ولی مهم اون چیزی که باید بهش دوگم برخورد کرد کمیته و یا تشکیلات محل کاره و تشکیلات محل زیست. به نظر من رفیق به هم وقتی میگه که کارخونه اینطوری جزئی از محل زیست میشه درست میگه، بله، ولی جزئی از یکی از این واحدهای محل زیست، نه جزئی از همه واحدهای محل زیست. جزئی از کمیته منطقه یا کمیته شهر یا کمیته حتی غرب شهر به عنوان محل زیست میشه. حالا اینو خیالم از باطن نوار راحت بزنم. کمیته منطقه حتما باید در برگیرنده کمیته فابریکا و هدایت کننده کمیته فابریکا باشه. ولی اونجایی که ما راجع به صف‌بندی‌ها تجمعات مختلف پرولتری حرف میزنیم در سطح شهر که بهش میگن محله، خب این واضحه که از نظر عملی یه سلول دیگه همون کمیته منطقه است، ممکنه با اهمیت کمتر از فابریک یا یه جایی با اهمیت بیشتر از فابریک قرار داره و ابزارهای دوگانه این کمیته منطقه. بالاخره طبقه رو اینجا میشه گیر آورد و اینجا میشه دید که داره زندگی و مبارزه. بنابراین به اون معنی عمومیشون بله درسته، کمیته منطقه در برگیرنده کار فابریکی هست و رهبری کننده کار فابریکی ما هست، ولی الزاما کمیته محله به این معنی خاصتری که من دارم میگم این نیست. فقط باید از کنار با فابریکا احتمال هماهنگی کنه یا حتی در خدمتش قرار بگیره صرفا. اینو میشه روشن‌تر بحث بکنه. اصلا اون نقطه عزیمت رفیق بهمن و اینه که مبارزه طبقاتی طبقه کارگر و پرولتاریا رو سازمان بدیم، نه هر مبارزه ای رو. من اینو به این معنی میگیرم که مبارزه همه اقشار کار ما نیست سازمانش بدیم، اونا دنبال طبقه را میفتن و درست در مواقع مشخصی از این توان برخورداریم و نماینده این طبقه هستیم، امکان به همون درجه امکان داریم که طبقات دیگر رو سازمان بدیم حول مبارزه طبقه کارگر، به خصوص تو عصر امپریالیسم و اواخر قرن 20. تا اینجا بحث مشترکه. اون تیکه‌ای که به نظر من میاد رفیق پررنگ میکنه نقش فابریکا رو اینه که طبقه رو به یه موجودیت اقتصادی و اونم به یه موجودیت تولیدی تازه بیشتر محدود میکنه. طبقه اولا یه موجودیت تولیدی و یه موجودیت اجتماعی اقتصادیه به معنی عمومی کلمه، که مصرف و سر تولید به مصرف، مصرف به تولید بنده. برای موجودیت طبقه رو در ادامه خارج از فابریک ببینیم و بعد این طبقه رو در خارج از فابریک هم موجودیت یکسانش و مشترکش و ارگانیکش و در خود بودنش رو بفهمیم یعنی چی. طبقه در خود در خارج فابریک چیه؟ این که تو فابریک اینا حول ابزار تولید دارن کار میکنن و به چش عیان دیده میشه که اینا یک طبقه هستن در این شکی نیست. ولی این که تا به حال ما پوپولیزم به خصوص نتونسته طبقه رو خارج از اون کارخونه ببینه دقیقاً یکی از نواقص کار ما بوده. ما باید اینو ببینیم. حالا اختلاف نظر عملیمون چقدر میشه بگو، نمیگم رفیق بهمنم با این مخالف باشه، باید اینو ببینیم و بفهمیم طبقه خارج از کارخونه هم طبقه است و مبارزه طبقه خارج از مبارزه در کارخونه هم میتونه خصلت طبقاتی داشته باشه و ما باید اونو سازمان بدیم. بس دوتایی ما میتونه در مقابل کسایی باشه که به قول رفیق محمد کمیته دانش آموزی درست میکنن و کمیته دانشجویی درست میکنن و کمیته کارمندی درست میکنن و کمیته کارگری هم درست میکنن. بله اونو ما داریم میندازیم دور، ولی توی انداختن این دور بعد چیزی که جاش میشونیم یه دوگماتیزم اقتصادی صرف، یک دوگماتیزم تولیدی نباشه. مثلا این برام با توضیح بیشتر شد من راجبه ما روشن میکنه. اما در مورد خود این قضیه من میخوام بگم که چرا یه طور تذکر رفیق خسرو میدن که خودش روشنتر بازش میکنه، این که چرا مبارزه فابریکی این برجستگی رو تو حیات جنبش طبقه کارگر پیدا میکنه، به خاطر اینکه اونجا دقیقاً جاییه که شیشه عمر طبقه بورژوازی دستشه، اونجا وسایل تولید دستشه. طبقه رو وقتی با کارش کرد غروب رفت خونش، بله رو در روی کمتری داره با بورژوازی، از اهرمای مبارزاتی کمتری برخورداره. طبعا مبارزهش به صورت بالفعل و واقعی شکل پیدا میکنه تو فابریک، به خصوص اگه این مبارزه خود به خودی باشه. یعنی بله فابریکا عرصه شکوفایی مبارزه خود به خودی هستند، یعنی هیچ شکی نیست. و ما اگه مبارزه خود به خودی رو روش خم میشیم و میگیریم و سازمان میدیم و مجرای برامون برای که کل طبقه رو بلند کنیم، باید خیلی خمشیم و فابریک، در این هم باز هیچ شکی نداریم. ولی حزب و مبارزه حزبی برای طبقه نمیتونه تبعیت بکنه از این خصوصیت خود به خودی، باید به رسمیت بشناسه، روش خم بشه، ولی خودش بدونه که طبقه خارج از فابریک موجودیت اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگیه و داره این روابط رو با بورژوازی داره، توش هم داره سرکوب میشه مدام. و جزی از استثمارش، شرط لازم استثمارش دقیقا اینه که این از کارخونه بیاد بیرون و مواجه بشه به بورژوازی که محصولات کارش داره به با یه ارزش اضافه‌ای که روش اومده به خودش به خورد خودش میده. اینو باید به نظر اقتصادی و سیاسی و فرهنگی این جنبه‌ش هم درک بکنیم، بخصوص اینکه بورژوازی نظامش اجتماعی سازمان میده نه فابریکی، مقابلش با ما اجتماعیه نه فابریکی، پلیسش پلیس سیاسی اجتماعی نه فابریکی، تو شهر کار میکنه و نه تو فابریک فقط. اتفاقا این جنبه‌ها تو فابریک محدودتره و این جلوه‌های سرکوب بورژوازی تو فابریکا محدودتر از شهره به طور کلی. یه زندان تو هر فابریک نمی‌سازن، زندان رو درست ساختمون می‌سازن بالای تپه‌های اوین و میگن این زندانی است که طبقه رو توش می‌ندازیم، طبقه کارگر رو می‌ندازیم این تو. اونجا دیگه درک جامع‌تری باید به طبقه داد و برای این کار باید شکل جامع‌تر و آرایش جامع‌تری هم به خودمون بگیریم. اما یه چیزی که تاکید می‌کنه به این خصوصیت کمیته‌های منطقه‌ای به نظر من دو تا واقعیتی که از زمان کار بولشویک‌ها تا ما فرق کرده یا به نحوی جنبه‌هایش برجسته شده. یکی مسئله خود مقوله شهر به مثابه کلیت ارگانیک، این با اخبار گسترش خدمات عمومی، با گسترش ارتباطات و با گسترش فرهنگ عامه. شهر در تگزاس سال 1800 و فلان این شهری نیست که ما توی زندگی میکنیم، که از زیر تمام خیابوناش لوله کشیدن. اگه تو شیر آبت زیادی باز بذاری آن آب کم گیرم بیاد و اگه فیوز تو بپره شاید برای خونه من بره، تلفن شما رو تو خط تلفن فلانی بیفته و اتوبوسرانی بس اینکه تو سوار چه اتوبوسی میشی تعیین کنه که من سوار چه اتوبوسی بشم و اگه تو به دوشکه چاقو بکشی به من مربوط شه. این ارگانی گسترش خدمات عمومی که بخشی از زیست باز زیست اقتصادیه، این یه خصلت شهری ارگانیکتری پیدا کرده. طبقه داره بخشی از موجودیتش رو در رابطه با این خدمات عمومی باز تولید میکنه، نمیتونه بی تفاوت بشه بین مثل یه مزد بسش. من کاری به پایه اقتصادیش ندارم که مزد یا مزد نیست، یک هزینه ای به سرمایه است که به طبقه داره میده و اینو به زور هم داره میده، ازش هم به زور گرفتن، با اعتصاب و تظاهرات گرفتن، این بیمه بیکاریه که تو فابریک به کسی نمیدن، میان تو شهر بهش میدن. خواست اتوبوس و حمام و بهداشت و درمونگا و مدرسه و اینا خواستای طبقه است و طبقه اینا رو از شهر میخواد و تو شهرش وجود داشته باشه. بنابراین یه رو در روی رو آشکاری با بورژوازی پیدا شده در سطح شهر که فکر نمی‌کنم تو باکو در سال 1903 وجود داشت. این خصوصیت شهر رو در این دوره باید بیشتر بشناسیم اگه بخوایم این دوره رو بشناسیم و کمیته‌مون رو بشناسیم بعد چیکار بکنن. یکی دیگه مسئله سرمایه‌داری دولتی در مقابل سرمایه‌داری خصوصیه. عاملین بورژوازی هم دیگه اونقدر کارفرماها و حاج آقا فلانی‌ها یک تک واحد نیستن که کل بوروکراسی بورژوایی که حاکمه. یعنی باز طبقه کارگر تو باکو کمتر با وزارت کار طرف بود تا با فلانی مشخصا اسمی بود، مثل نساجی رحیمزاده اگه بخوای اسمشو بذاری، آقای رحیمزاده این موقع صاحبش بود لابد، با اون آقای رحیمزاده طرف باشن، با حجبر یزدانی طرف باشه، با خیامی طرف باشه، بیشتر با شاه و رژیمش و دم و دستگاهش طرف از نظر حتی عملیات سرمایه. نمیگم مطلقه ها، من میگم این جنبه رو در نظر بگیریم که باز این رو در روی طبقه رو با بورژوازی به سطح از سطح فابریک بیرون میاره. من و کارفرمام دعوا میشد تو باکو، شاید کارفرمای بغلی شروع میکرد رشوه دادن به کارگراش که اون اعتصاب اونجا نکشه. ولی امروز اگه این رشوه رو بدی اصلا دولت خود سرمایه‌دار میگیره، میگه واسه چی حقوق کارگراتو بردی بالا؟ تو این کارو بکنی اونم میکنه، آجدان من باید به جلو کارگرا رو بگیره. یعنی عاملین سرمایه، عاملین اجرایی سرمایه، مدیران سرمایه دیگه اونقدر خصوصی و منفرد نیستن که زمان ابتدای قرن 20 بودن و هر کسی توی کارخونه بساطی برای خودش دایر میکرد. تو کشورهای مختلف فرق میکنه، تو ایران به ویژه با شکل حکومتی ویژه‌ای که به خودش گرفته، این باز مسئله حتی مبارزه اقتصادی طبقه رو به مقدار زیاد از صحنه فابریک بیرون میکشه و توی سطح شهر و حتی شاید کشور مطرح بکن. من میگم این دو جنبه کار بازم به ما یه خطی میده راجع به نقش کمیته منطقه. یعنی ما باید اینو درک کنیم که نه تنها کمیته فابریکی برای رهبری مبارزه طبقاتی کافی نیست، بدون اینکه بخوام بگم من اینو گفته، و به خصوص ما این درک تو مرزبندی داشته باشیم که کمیته منطقه و فعالیت سراسری ما به قول رفیق تکاثر کمیته فابریکی ما نیست، بلکه یه جنسی دیگه ای از کار رو باید با این تلفیق کرد تا مجموعاً طبقه به دست بیاد و اون جنس کار منطقه جغرافیاییه جغرافیای ارگانیک اقتصادی سیاسی، نه جغرافیای مهدوی کنی. اینجا لرستان، اینجا کردستان، پس هم کمیته لرستان بذاره، کمیته کردستان بذاره. نه، ممکنه بله تو همدون و لرستان و چهارمحال بختیاری بذاری زیر یه کمیته منطقی با تناسب همون ملاکایی که دقیقاً رفیق به من توضیح میده. ولی اینو باید بفهمی اگه تجمع اقتصادی بورژوازی به وجود آورده اون یه تجمع واقعیه، اگه تجمع شهری معینی وجود آورده واقعیه. این من اینو متوجه نمیشم، البته در این رابطه میگم این شاید نقطه اختلاف باشه که شهرهای ممکنه باشه که ما توش کمیته های کمونیستی سازمان ندیم. میدیم، این که اولویتمون چیه بحثه، این که بعد بدیم یه بحث دیگه. بحث نیرو رو با بحث پرنسیپ قاطی نکنیم. به نظر من هر شهری باید اگه گفت دید استثمارو کسی هم داشته باشه بهش بگه جوابش چیه دیگه. حزب باید کشوری معرفی کرد، حزب باید کشوری تثبیت کرد و نمیشه اینو غیابی واسه کاشونی یا تعریفی. بالاخره تو هر شهری حالا با هر بردی و هر دامن و نفوذی کمیته شهر کمونیست، کمیته کمونیستی شهر ضروریه. ما چقدر نیرو داریم؟ ممکنه فقط از آبادان و اصفهان شروع کنیم. یه واسه دیگه است. الان میرسیم به سر رشد محافل سراسری، میتونیم نقد کنیم که چرا اینا بدون پایگاه اساسی کمونیستی تو شهرها داشته باشن، چه شهرهای معین سراسری نشریه میده. یه بحث معینی، ولی اینکه اگه یک حزب کمونیست تو ایران باید بزنه برای اینکه تو هر شهری کمیته کمونیستی داشته باشه، من در این شکی ندارم. من فکر می‌کنم جنبندی من اینه: کمیته مبارزه طبقاتی پرولتاریا رو سازمان بدیم، نه مبارزه به طور کلی. این حکم رفیق با من کاملا درسته. پرولتاریا رو به عنوان موجودات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در کل هم بشناسیم. فابریک و تناهیته بروز مبارزه طبقاتی یا فعالترینش، یا اونطور که رفیق به من گفته جبهه اصلی مبارزه طبقاتی نگیریم و که طبعا جایی بگیریم که به خاطر ویژگی‌های خودش برجستگی داره مبارزه طبقه کارگر اونجا، ولی هر طبقاتی کردنی مستلزم بیرون کشیدن مبارزه از محدوده فابریکه و این برای ما یه نوع کار تشکیلاتی و کار سازماندهی دیگه ورای فابریکو ایجاب میکنه که اونم جبهه‌ایه و نه اداری، اجرایی، ارتباطاتی، اونم جبهه‌ایه. این میتونه از سطح کمیته کوچه تا کمیته منطقه فرق تفاوت بکنه با توجه به خصوصیات ارگانیکی اقتصادی اون اقتصاد ارگانیک اون منطقه که داریم راجعش حرف میزنیم. به این معنی من کمیته های محل زیست و کمیته های محل کار به طور کلی رو به عنوان زیربخش های کمیته منطقه و ابزار کمیته منطقه درک میکنم. این محل زیست به معنی اخصی که میگم به اندازه فابریکا جبهه‌ای نیست، بلکه کمیته که بالای این دوتا هست، این کمیته بخش و کمیته منطقه خودش داره یه مبارزه جبهه‌ای رو پیش میبره. تو شرایط ایران این به خصوص گریزناپذیره. شهرهای بزرگ، متمرکز و متراکم، این ناگزیریم از این کار که کمیته‌هایی که فابریکا رو خط میدن، محلات رو خط میدن، خودشون از نوع کمیته‌های جغرافیایی باشن، طبعا اتحادیه کارگران شمال فلانجا نباشه. عضو حزب. حرف دیگه ندارم.